أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه و قالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. در این آیات نورانی که در سوره مبارکه نساء هست خدای متعال شرح حال عده‌ای رو نقل می‌کند که بدون اینکه مهیا بشن، آماده بشن و زمینه‌ها رو فراهم کنند برای همراهی اولیاء خدا و جهاد در راه خدا تقاضا می‌کردند که خدای متعال دستور جهاد نازل کنه و این باب به روی اونها باز بشه. حالا اگر واقعا تقاضاشون هم حقیقی باشه، منافق نباشن، اینها در قبل از این که خود رو مهیا کنن، آماده بشن برای یک چنین کار بزرگی، از خدای متعال درخواست میکردن، به نبی اکرم عرضه میداشتن که چرا دستور به ما داده نمیشه برای حضور در میدان جهاد و درگیری. و وقتی خدای متعال تکلیف کرد بر اونها که وارد میدان جنگ بشن، در اون فرصتهایی که باید آماده بشن آماده نشده بودن، تازه حالا مهلت میخواستن و دنبال این بودن که خدای متعال مهلتی به اونها عنایت بکنه. عرضه می داشتن که لما کتبت علینا القتال، چرا این تکلیف سنگین رو در این فرصت بر ما لازم کردی؟ چرا یه فرصت دیگری، مهلت دیگری به ما نمیدید؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، یه فرصت کوتاه دیگری، یه فرصت دیگری که البته این کوتاه بودنش به خاطر کوتاه بودن عمر دنیاست. لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا عجله میکنه؟ چرا فرصت به ما نمیدید؟ یه فرصت دیگری که ما بمونیم، حالا یا لااقل آماده بشیم. قل متاع الدنیا قلیل، بهشون بگو تمام سرمایه‌ای که خدا در دنیا قرار داده، ظرف دنیا ظرف کوچکی است، متاع دنیا قلیل و اندکه، ول آخرت خیر لمن اتقا. اونهایی که در فرصت دنیا راه خدا رو طی کنند، با اولیاء خدا همراه بشند، اهل تقوا باشند، آخرت برای اونها بهتره. ول آخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. هیچ مؤمنی از مرگ خسارت نمی کنه، همه مؤمنین بعد مرگ براشون بهتر از قبل مرگه. ولی آخرتو خیر لمن اتقا ولی تظلمون فتیرا. فرق نمی کنه چجوری بمیرن، هر مؤمنی بعد مرگش بهتر از قبل مرگش. لایال این بیان نورانی قرآن از سال عرض می کنم، روایاتی داریم که این آیه رو تطبیق کرده به داستان سید الشهدا علیه السلام. این روایات رو تقدیم کنم، بعد یه مقداری این آیه رو ترجمه کنم. روایت در تفسیر عیاشی است از محمد ابن مسلم که از اصحاب نورانی امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه مجمعین است، از امام باقر در این روایت نقل کرده. امام باقر فرمودند والله والله الذي صنع الحسن ابن علی علیه السلام کان خیرا لهذه الامه مما طلعت علیه الشمس. از در فرمودند اون کاری که امام مجتبی کردند که سر یک عرض کنم فرصت خاصی ناچار یک مصالحه‌ای با معاویه کردن، حضرت فرمودن والله این کار امام مجتبی برای این امت منافعش از اون چه خورشید بر او میتابه بیشتر بود، که حالا من این قسمت رو الان نمیخوام عرض بکنم. بعد حضرت فرمودن این آیه شریفه در باب امام مجتبی نازل شده که الم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیهم ایدیکم و اقیموا الصلاة. یه عده‌ای بودن اون موقعی که بهشون گفتن که فعلا دست نگه دارید، اقیموا الصلاة، آتوا الزکات، فعلا یاد خدا رو به پا دارید، اهل نماز بشید، اهل زکات بشید، با خدای متعال مأنوس بشید، انفاق کنید اون چه خدا بهتون داده. حالا میدونید زکات واجبش در امور مالی است، ولی زکات اختصاص به مال نداره دیگه. فرمود زکات العلم نشرو، هر چه خدا بهتون داده بهترین هاشو در راه خدا بدید، هزینه کنید در راه خدا تا آماده بشید برای میدان جهاد. وقتی بهشون میگفتن تو این فرصت خودتون رو آماده کنید، آماده کردن چجوریه؟ اقیم الصلاة. انسان اگر متصل به حضرت حق شد، متذکر به الهی شد، ذکر الهی در وجودش زنده شد، اگر اهل انفاق در راه خدا شد، آماده میشه برای کارهای بزرگتر، برای فداکاری‌های بزرگتر. وقتی بهشون میگفتن کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، اون موقع میگفتن که چرا بر ما قتال واجب نمیشود. اما فلما ما کتب علیهم القتال، حضرت فرمودن این قسمت ناظر به امام حسن علیه السلام است. میدونید خیلی از همینایی که نیومدن با امام حسین تو کربلا بجنگن، کسانی بودند که وقتی امام مجتبی در اون فرصت ناچار شد به اون نرمش قهرمانانه و اون صلح، اونها با امام مجتبی درگیر بودند. همونا بودند که میگفتن یا مذل المؤمنین، شما ما رو ذلیل کردید در مقابل معاویه. درست میفهمید؟ همونایی که اون موقع میگفتن ما رو ذلیل کردید کنار امام نبودن، همونها وقتی فلما کتب علیهم القتال، همون لما کتب علیهم القتال، این ناظر به سید الشهدا علیه السلامه. وقتی همراه با امام حسین بهشون گفتن حالا بیاید وارد میدان جنگ بشید، قالوا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. این راه که دیگه به سمت پیروزی نمیره، چرا یه فرصتی به ما نمیدید؟ فرمود این اجل قریب یعنی دوره ظهور امام زمان علیه السلام. در بعضی روایات اینجوری داره، میگفتن که الان که فایده نداره ما با امام حسین بریم، این راه حتما پایان شهادته، کشته شدن، پیروزی در کار نیست، چرا الان بر ما جهاد واجب کردید؟ بذارید وقتی امام زمان ظهور کردن اون موقع میریم با امام زمان میجنگیم که یه فایده ای داشته باشه، نتیجه ای بده. الان چه نتیجه ای داره؟ خیلی نکته عجیبی است. لولا اخرتنا الى اجل قریب، وقتی بهشون میگن با امام حسین برید تو میدان، اینا میگن صبر کنید امام زمان تشریف بیارن، ما اون موقع میریم کار رو تمام میکنیم، چرا ما بریم با امام حسین به شهادت برسیم، کشته بشیم. پیداست اینا آدمای معمولی هم خیلی نیستن، کسانی هستن که منتظر ظهورن، کسانی هستن که منتظر فتح و پیروزی جبهه اهل بیت علیهم السلام. اگر کسی اصل براش همراهی با امام علیه السلام نباشه همینطوره. اون روزی که میگه بریم بجنگیم دنبال هوس خودشه. این آدم اون روزی هم که میگن بیایید حالا در کنار امام بایستید بجنگید، بازم دنبال هوس خودشه. کسی نخواد تو طرح امام حالا به تعبیر ما حرکت کنه، اون روزی که امام دستور میدن فعلا توقف کنید تا زمین مهیا بشه، اون روز دنبال قتال و درگیری و خودش برای خودش طرحی کنار امام داره. نمیدونه که هیچ کدوم از اینها، نه صلح نه قیام، بدون امام به نتیجه نمیرسه. که انعاد میفهمد اون روزی که بهش میگن کفو ایدیکم و عقیم الصلات، همینایی که فردا با امام سید و شهدا نیومدن اون روز به امام مجتبی اعتراض میکردن که چرا شما قیام نمیکنید. پیداست نه اون اعتراضشون بجاست نه این نیامدنشون بجاست. خدای متعال میفهمد قل متاع الدنیا قلیل. حالا آیه رو در لزان سید و شهدا بخواییم معنا کنیم یه کمی متفاوت میشه. حالا خدای متعال میفهمد درشون بگو متاع دنیا، تمام سرمایه دنیا سرمایه اندکی بیشتر نیست، ولی آخرت خیر لمن اتقا. حالا در وزان امام حسین اشتاله این آیه رو معنا میکنیم. اناعت کنید مجاهده در راه خدا، آمادگی برای اینکه انسان امکاناتش و جانش رو در راه خدا میتواند بده، مقدماتی میخواد، تهیوم میخواد. کسانی که از دنیا بزرگتر نشدن، کسانی که راضی به دنیا هستند، کسانی که دنیا برای اونها بسه، احساس میکنن خیلی فرصت‌های تجربه نشده در دنیا دارن، اینا هیچ وقت به همراهی اولیاء خدا موفق نمیشن. خدا متعال در سوره مبارکه براءت که دستور داده به وجود مقدس نبی اکرم که شما دیگه صفتون رو با کفار و مشرکین علنی کنید، براءتون من الله و رسوله، در اونجا یکی از مطالب مهمی که ارزیابی شده همینه که تو این درگیری که وجود مقدس نبی اکرم وارد میشن، موانع همراهی حضرت چیست، لوازم همراهی حضرت چیه. در این سوره خیلی عجیب پرداخته شده به این، خیلی فوق‌العاده. چه چیزایی مانع میشه که انسان وقتی پیامبر خدا پا در میدان میگذاره همراه حضرت نمیاد، و به عکس چه سرمایه های اگر با انسان بود انسانو موفق میکنه که در این درگیری که بر محور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم شکل میگیره بتونه شرکت کنه. یکی از آیاتی که در این سوره هست که ارزیابی میکنه اونایی که متخلف میشن، زمینگیر میشن، جا میمونن از قافله رسول خدا، حضرت دارن به سرعت به سمت خدا حرکت میکنن، امت رو هم با خودشون میبرن، یه عده جا میمونن از حضرت. یکی از آسیب هایی که برای این جامونده ها بیان میکنه اینه، میفهمد مالک یا ایها الذین آمنو، شمایی که مؤمنید، مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چه منفعتی رو دنبال میکنید در جدایی از پیغمبر خدا، در جدایی از خدای متعال. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چرا شما وقتی بهتون میگن در راه خدا کوچ کنید، در راه خدا حرکت کنید، شمایی که با هر دعوتی حرکت میکنید جلوه های دنیا شما رو به حرکت در میاره، چرا وقتی بهتون میگن انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، سنگین میشید رو زمین، احساس سنگینی میکنید، نمیتونید حرکت کنید، سبکبال نیستید. مالکم، چه گیری دارید، چه منفعتی رو دارید دنبال میکنید که شما رو از این اجابت دعوت خدا باز داشته. خدای متعال بعد آسیب شناسی میکنه، میفهمد مشکل شما اینه، عربیتون بالحیات دنیا، شما به حیات دنیا راضی شدید، کفایتتون میکنه، بستونه دنیا رو داشته باشید، دلخوشید. بعد میفهمد تمام متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، این چیزی که شما بهش دلخوش شدید در مقابل اون چه خدای متعال برای شما در نظر گرفته یه متاع اندکیست، شما به کم راضی شدید، خدای متعال بیش از این برای شما در نظر گرفته. اگر خدای متعال شما رو دعوت میکنه، رسولش دعوت میکنن که انفروا فی سبیل الله، کوچ کنید، بار بردارید در راه خدا حرکت کنید، این برای اینه که شما بهرهای بیشتری میخوان برسونن. شما به دنیا قانع هستید، سنگین میشید. کسی که راضی به دنیا هست نمیتونه اون موقع که بهش میگن کنار رسول خدا بیا در میدان شرکت کن سبکبال نیست. وقتی دعوتش میکنی به دنیا سبکبال، هر صدایی از هر طرف بلند میشه به سرعت اجابت میکنه، درنگم نمیکنه، هر دعوتی رو به راحتی اجابت میکنه. ولی وقتی بهش میگی در راه خدا کوچ کن سنگینه. آفتش اینه که عرضیتون بالحیات الدنیا، تمام متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، سرمایه دنیا در مقابل اون سرای آخرتی که خدای متعال برای شما در نظر گرفته کمه، کوچکه، اندکه. برفض به دنیا هم برسید، مقل متاع الدنیا قلیل. حالا در این آیه شریف هم همینطوره، یه عده‌ای هستن که اون موقعی که باید آماده بشن، تهیه پیدا کنن تا بتونن سبکبال بشن، از دنیا بزرگتر بشن، بیش از دنیا رو ببینن، اهل معامله با خدای متعال بشن. چون ما که همه تجارت میکنیم، همه در حال داد و ستدیم، جوانیمونو میدیم، نمیدونم آبرومونو میدیم، پولمونو خرج میکنیم، چی در مقابلش میگیریم؟ با کی داد و ستد میکنیم؟ تو کدوم بازار خرید و فروش میکنیم؟ تمام مسئله همینه دیگه. طرف داد و ستد ما کیست؟ دنیاست، نفس، شیاطینن، کیاست؟ با کیا داریم معامله میکنیم؟ ما همیشه در حال تجارتیم. تجارت کردن با خدای متعال بسیار تجارت سوداوری است، ولی کار هر کسی هم نیست. هر کسی نمیتونه طرف معامله با خدا بشه. اونایی که این بازار رو شناختن، این خریدار رو شناختن و او رو مقایسه کردن با بقیه خریدارها و میفهمن بقیه خریدارهایی که به سراغ ما میان چیزی ندارن، اونا میان از ما سودی ببرن. و خدای متعال اگر با ما تجارت میکنه، تو این تجارت هیچ سودی برای خودش نمیخواد، دو سر سود برای ماست. تجارت با دیگران اگر انسان واقعا اونا رو هدف قرار بده، دو سر باخته، نه اینکه سود، من سود میبرم، از دو سر باخته برای انسان. چون دیگران در تجارت با ما چیزی ندارن به ما بدن که ما کالامونمون رو بفروشیم. دنیا، دیگران، نفس انسان، اینا یک جهنمی هستن که حلب مزیدشون بلنده، هرچی بهشون بدی بازم صداشون بلنده. تنها خدای متعال است که یرید و عرض کنم مرابحتهم. در ملاحظه کردید دعای به دعای محرم زنی تعبیر عجیبی دارن امام سجاد، یعنی خداست که وقتی با شما تجارت میکنه قصد سود بردن شما رو داره، نمیخواد شما سود ببرید، با شما وارد تجارت. واقعا هم عجیبه، خدای متعال که همه کائنات ملک اوست، ملک اوست، هرچی به ما داده خودش عطا کرده، در عین اینکه به ما بخشیده ملک خود اوست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اما به ما میفرماد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی امکاناتشو با خدا قرض به خدا قرض میده تا خدای متعال برای او مضاعف کنه؟ میفهمد خدای متعال خدایی است که با شما وارد تجارت شده، تو این تجارت هم یرید و مرابحتهم، فقط سود بنده هاشو میخواست. این که انسان این بازار رو ببینه و امکاناتشو بیاره تو این بازار با خدای متعال معامله کنه. خدای متعال در قرآن مکرر اینو اشاره کرده، میفهمد اونایی که با خدا تجارت کردن بردن، اونایی که تونستن مالشونو و جانشونو به خدا بفروشن اینا برندن. سندش هم کتب آسمانی هست، خدای متعال در کتب آسمانی وعده داده. در همین سوره خدای متعال در آیات قبل، کمی قبل از همین آیه، دعوت به جهاد میکنه. یه نکته لطیفی تو این آیات هست، خدای متعال در عرض کنم ظاهرن آیه 74 هست، میفهمد فلیقاتل فی سبیل الله، کسانی میتوانند وارد جهاد در راه خدا بشن، مقاتله بشن، آماده بشن، بکشن و کشته بشن. هر دو طرفش هم سخته، هم کشته شدن در راه خدا بسیار کار سختی است، هم خیال میکنه آسانه، و هم کشتن در راه خدا. در بعضی روایات ملاحظه کردید فهمید کشتن در راه خدا ثوابش بیشتر از کشته شدن در راه خداست، کار آسانی نیست. فهمید کسانی که در رکاب امام زمان، کسانی که منتظرن ثواب شهید دارن، ولو در رکاب حضرت شهادت نرسن. اونایی که در رکاب حضرت شهادت میرسن دو برابر، یعنی دو تا پاداش دارن، هم منتظر بودن هم به شهادت رسیدن. اونایی که در رکاب حضرت با دشمن درگیر میشن، دشمن از سر راه حضرت برمی‌دارن، ثواب 20 تا شهید دارن. بسیار کار سختی است این مقاتله. مقاتله که آدم وارد میدان درگیری میشه، خودش به شهادت رسید، توانست دشمن رو هم از سر راه برداره، دشمن از سر راه برداره. مقاتله یعنی این دیگه، یعنی با خدای متعال وارد تجارت میشه. اگر به شهادت خودش ختم شد الحمدلله، اگرم به پیروزی و از بین بردن دشمن خط شد، بازم الحمدلله. فلیقاتل فی سبیل الله. ولی چه کسانی میتونن فی سبیل الله مقاتله کنن؟ قناعت بکنید مقاتله هم فقط فی سبیل الله نیست، دشمنم مقاتله میکنه. مگر طرفداران فرائنه تو تاریخ کشته نمیشدن؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. واقعا فی سبیل الطاغوت کشته میشن، جانشون رو تو اون راه میدن. پس فلیقاتل فی سبیل الله، کسانی میتونن در راه خدا مقاتله کنن، وارد این میدان بشن. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اونایی که دنیا رو با آخرت معامله میکنن اونا میتونن وارد مقاتله بشن. کسی که اهل این تجارت نیست نمیتونه یه طرف تو این بازار خدای متعال و دستور پر او رو ببینه. ببینه خدای متعال اگر دعوت میکنه دنیاتون رو به من بدید، میخواد در مقابل این دنیای آخرتی به ما بده. و اگر این تجارت رو نکنیم به اون آخرت نمیتونیم برسیم. راه اون آخرت این تجارته. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. اگر کسی بتونه این بازار رو بشناسه، بیاد کالا و متاع خودش رو که متاع اندکی هم از هر چی تو دنیا به ما بدن چیز قلیلی است، قل متاع دنیا قلیل، اینو در این بازار به تجارت بگذاره، فرق نمیکنه چه بکشد چه کشته بشود. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب، کسی که در راه خدا پا به میدان میذاره کاری نداره به شهادت برسه یا پیروز بشه، براش فرقی نمیکنه، با خدا داره معامله میکنه. چه کشته بشود چه پیروز بشود، فسوف نقطی اجرا عظیما، زمانم نمیبره که ما به او اجر عظیم و پاداش عظیمی میدیم، چه به شهادت برسد چه در راه خدا مقاتله کنه و تقدیرش پیروزی باشه. بعد اون وقت در آیات بعد میفهمد الم تر الی الذین، یه عده‌ای هستن اون موقعی که بهشون میگن آماده بشید، عقیم و صلات، آتو زکات، اونس با خدا پیدا بکنید، در راه خدا انفاق بکنید تا آماده بشید در میدان جهاد، موقع عجله میکنن. حالا یا بعضیشون منافقن که در بعضی سور قرآن همینجور گفته شده، بعضی هم نه منافق نیستن، نمیدونن هر چیزی مهلتی فرصتی زمانی داره، تهیه میخواد، وقتی دستور بهشون میدن این پا اون پا میکنن، تازه حالا دنبال فرصت میگردن که خودشون آماده بکنن. نهایت کردیم مانع اینا چیه؟ مانعشون اینه که راضی به حیات دنیا هستن. خدا میتونه بفرماید کل متاع دنیا قلیل و الاخرت خیر. این متاعی که شما بهش دل بستید، سر سفره نشستید، نمیتونید ازش بکنید، این در مقابل آخرت چیزی به حساب نمیاد. فقط کافی است شما این امکانات رو معامله با خدا کنید، تجارت کنید، دنیا رو بگیرید، آخرت بگیرید. خیلی هم مزدش نقد. کس که شهید می شود مزدش نقده. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، به حیات طیبه میرسه. اون کسی هم که پیروز میشه که مزدش نقده دیگه، حالا مزدهای بعدی خدا هم در جای خودش. پس مانعی که بر سر راه مجاهده در راه خدا همینه که این متاع قلیل دنیا ما رو به خودش مشغول کنه و ما نتونیم این متاع قلیل رو با خدا تجارت کنیم. این امکانات رو به ما دادن، توی بازاری حتما آدم تجارت میکنه. از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، یه عده‌ای تو اون بازار سود میکنن، یه عده‌ای هم خسارت میکنن. اونایی که خوب انتخاب میکنن مشتری رو پیداسونا برد میکنن، اونایی که مشتریشون مشتری خوبی نیست حتما ضرر میکنن. خدای متعال در مقابلش نفس است، شیطان، جلوه‌های دنیاست، تواقی تن، اینا هم به اون دعوت میکنن به تجارت، ولی تجارت با اونها تجارت مربح نیست. مانعش هم همینه. اونایی که با سید و شهدا حرکت کردن، اونا کسانی بودن که از دنیا بزرگتر شده بودن، آماده بودن برای تجارت در راه خدا، از دنیا بزرگتر شدن و دیگه هیچ جلوه‌ای از جلوه‌های دنیا اونا رو مشغول نمی‌کنه. همه دنیا رو هم بهشون بدی قانع به دنیا نیستن، نه این دنیای محدود. کل متاع دنیا هم بهشون بدی حاضر نیستن با امام حسین معامله کنن. یک تعبیری زهیر داره، میدونید زهیر از کسانی است که به حسب ظاهر دیر به امام حسین ملحق شده دیگه، جزء به اصطلاح طرفداران، حالا راجع به این شخصیت بزرگ نمیشه این حرفو بزنید، جزء عثمانیاست. به حسب ظاهر امام حسین از مکه که بیرون آمدن یه جایی شکارش کردن سر راه کربلا و بعد اومد شد فرمانده لشکر امام حسین در کربلا. عنایت کردیم شاید در فاصله 20 روز با امام حسین بود، تبدیل شد به فرمانده لشکر حضرت در روز عاشورا. یکی از جناهای لشکر سید الشهدا فرماندهش همین زهیره. وقتی داستان عرض کنم مسلم ابن عقیل به حضرت خبرش رسید و حضرت فرمودن حالا هر که میخواد بره بره، اختیار دادن به همراهان، زهر اجازه گرفت از اصحاب یه جمله اونجا به سیر الشهدا عرض کرده به نیابت اصحاب. این جمله فوق العاده جمله با عظمتی است. شما ببینید اینا چجوری تونستن همراه سید الشهدا بشن. به سید الشهدا عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر عمر دنیا جاودانه بود، عمر بس 20 سال و 50 سال و 70 سال و 90 سال نبود، عرض کردید یه عجل قریبی نبود که حالا با امام حسین هم به شهادت نرسی، طولی نمی کشه دیگه، همه اونایی که تو کربلا بودن و همه اونایی که با امام حسین راه افتاده بودن از امام حسین جدا شدن، همه اونایی که در کربلا مقابل سید الشهدا بودن احدیشون زنده نیستن دیگه، همون عجل غریبه دیگه. فرصت ما در دنیا فرصت کوتاهی است. به حضرت عرض کرد اگه عمر دنیا جاودانه بود بنا بود همیشه تو دنیا بمونیم، اگر بنا بود همیشه در دنیا بمونیم، خب دنیا علاوه بر این که عمرش کوتاه همیشه پر از رنج و غصه است دیگه، دارم بالبلای محفوفه، پیری داره، شکستگی داره، آدم خیلی که سالم بمونه پیر میشه و من نوعمرون و نکس و خدای متعال هرچی بهش داره دوباره ازش یک به یک میگیره برش میگردونه، اینه که ایلای علم بعد علمن شیعه دوباره مثل دوران طفولیتش میشه. خیلی که تو دنیا بمونه این آخرش دیگه. بنابراین دنیا هم فرصتش کوتاه هم پر از رنجه. به حضرت عرض کرد اگر دنیا همش عیش بود و جاودانه هم بود، ما شهادت در رکاب شما رو بر این عیش و خوشی جاودانه در دنیا ترجیح میدادیم. اینا اون کسانی هستن که اون بازارهای بزرگتر رو دیدن، پرده های از جلوی چشمشون کنار رفته، مأنوس با عالم آخرت شدن، حالا میتونن همراه با سید الشهدا علیه السلام، اینه که میتونه بیاد در رکاب سید الشهدا، وقتی دعوتش میکنن با سر میاد به طرف سید الشهدا. اما اون کسی نتونسته این مسئله رو برای خودش حل کنه، هنوز متاع دنیا در نظرش قیمت داره، راضیه به حیات دنیاست، دلبسته به متاع دنیاست، این دشوار بتونه اجابت کنه، این به کندی به زمینگیری مبتلا میشه. یه دفعه هم دیدی از غافل جا مون، مثل خیلی ها که جا موندن. این تعبیری است که قرآن داره در خصوص اصحاب سید الشهدا که مسئله از اینم بالاتره. اون آخرتی که اونا دنبال میکردن دیگه حتی بهش نبود، برای اون آخرت خود سید الشهدا بود. لذا ببینید وقتی سعید ابن عبدالله در مقابل حضرت ایستاد، چوبه های تیر رو به تن خودش خرید، 13 چوبه تیر مسموم رو زمین افتاد، حضرت آمدن بالا سرش در حالی که لحظات آخرش بود، به حضرت عرض کرد وفیت یا ابن رسول الله، وفا کردم، پیمانم رو پرآوردم یا نتونستم وظیفه رو عمل بکنم. حضرت یه جمله بهش فرمودن انت امامی فی الجنه، تو بهشت جای تو پیش روی منه. انعاد میفهمید این بهشت اینها چیزی فراتر از این بهشتیست که ما دنبال میکنیم. هر کسی از دنیا بزرگتر شد و مأنوس با عالم آخرت شد، این میتونه در راه خدا حرکت کنه، اهل تجارت با خدا میشه. کسی که مشغول به دنیاست نمیتونه با خدا تجارت کنه، دنیا میده دنیا میگیره. کسی که مأنوس با آخرت شد میتونه با خدا متعال تجارت کنه، یشرون الحیات الدنیا بالآخره. حالا اینا هستن که میتونن در راه خدا از دین خدا اینا میتونن دفاع کنن. وقتی هم که دفاع میکنن یا به شهادت میرسن یا پیروز میشن، یا فرقی نمیکنه. اما من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتی اجرا عظیما. در باب اصحاب سید الشهدا مسئله کم از این بالاتر بود. درست از دنیا بزرگتر بودن و میفهمیدن که راه رسیدن به آخرت امام حسینه. هیچ راه با هر کی حرکت کنی تو رو در دنیا غرق میکنه، فقط یه نفر شما رو میتونه از دنیا عبور بده به آخرت برسونه. ولی کم کم کسی که با امام حرکت میکنه میفهمد که خود امام از دنیا بزرگتره، خود امام محبوبتر و مطلوبتر از دنیاست. اونایی که این رو میفهمن دیگه اگر آخرت بدون امام حسین هم بهشون بدی قبول ندارن. من تلقیم اینه، احساسم اینه، اینی که در اصحاب سید الشهدا شما میبینید که در شب عاشورا وقتی حضرت فرمود برخیزید برید، همه تونو قبول دارم، بهتر از شما من یار تو عالم سراغ ندارم، خیلی این جمله عجیبیست، بیان بلندی سید الشهدا راجع به اصحابشون دارن، ان لا علم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، در این اینکه اینجوری تصدیقشون کرد بیعت و بعدشم پاشید برید، بمانیدم من به شهادت میرسم، نمانیدم به شهادت میرسم، ماندن شما مانع شهادت من نیست، شما هم بمونید کشته میشید، پیروزی ظاهری فردا نیست. اینها وقتی میخواستن بمانن سخناشون رو با سید الشهدا ببینید، به حضرت عرض میکنن ای کاش ما 70 تا جان داشتیم، ما رو میکشتن، خاکسترمون رو به باد میدادن، دوباره زنده میشدیم، ما رو میکشتن، میسوزندن، خاکسترمون رو به باد میدادن 70 بار. بعضیشون دارن که ای کاش 1000 بار ما در راه شما، اگه 1000 تا جانم بود ما در راه شما میذاریم، که یک جان این جانو برداریم بریم کجا ببر، اصلا کجا میشه ببری؟ ببینید کسی که به امام حسین رسید، امام حسین رو شناخت، فهمید امام حسین مشتری جانشه، دیگه بازار دیگه ای سراغ نداره، همه بازارهای دیگه بنبسته. یعنی به تعبیر به امام حسین عرضه، مثلا بعضی گفتن آقا ما کجا بریم، مثلا جای دیگه ای ما سراغ نداریم، اگه شما سراغ دارید یه جای دیگه بگید ما بریم، خبری نیست جای دیگری. ببینید کسانی میتونن وارد این میدان بشن، میدان دفاع از دین خدا، دفاع از اولیاء خدا. صفات اصحاب سید الشهدا رو ببینید، شهدا از زابون عن اولیاء الله، از زابون عن دین الله، میتونن جانشون رو سپر دین خدا قرار بدن، جانشون رو سپر اولیاء خدا قرار بدن، که البته نه دین خدا محتاج به ماست نه اولیاء خدا محتاج به ماست، هیچ کدام. شنیدید حضرت از مدینه بیرون آمد، هم سران جن آمدن سراغ حضرت، هم سران ملائکه. آقا اجازه بدید ما میدونم کار رو تمام میکنیم، شما چرا دارید میدونم طرف کوفه؟ حضرت همون که من پناهگاهشیم، اگه بنابر این تصرفات باشه من از همه شما توانترم. ملائکه آمدن فرمود برید برید روز عاشورا بیاید. حالا روز عاشورا هم ممکنه توی صحنه‌ای بهشون اجازه داده باشن، ولی اینکه بیان دخالت کنن راه شهادت رو ببندن، نه، بهشون اجازه ندادن حضرت، عنایت کردین. وقت همین ها سید الشهدا چه احتیاجی داره به اصحاب شب عاشورا؟ به اصحاب گفت شما هم باشید برید. بعد ببینید اینهایی که موندن چجوری موندن. اینا کسایی هستن که به گمان من بهشتشون دیگه امام حسین، آخرتشون خود امام حسینه. لذا امام حسین بهش میگه انت امامی فی الجنه، بهش نمیگن تو بهشتی، میگه تو در بهشت پیش روی من هستی، در جوار خود من هستی. این دفاع از امام حسین اون نتیجه هم داره، عنایت میکنید. حالا عرض کردم این آیه رو در وزان جهاد در راه خدا اگه بخوایم تعریف کنیم همینه. یه عده ای هستن که وقتی بهشون میگن آقا خودتون رو مهیا کنید تا اون روزی که بهتون میگن در راه خدا جهاد کنید، هجرت کنید، بتونید سبک بال باشید. بدون نماز و زکات که آدم نمیتونه مجاهد فی سبیل الله بشه. با ذکر خداست، با توجه، با حضور. اینا اون فرصت ها رو پشتر میگذارن، خودشون آماده نمیکنن. وقتی بهشون میگن حالا بفرمایید تو میدان، میگن ما مهلت بدیم. مانع اینا چیه؟ متاع دنیاست. هنوز نتونستن از سر سفره دنیا بلند شن. قل متاع دنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا. اگر شما درست راه برید آخرت براتون بهتره. خدا امثال شما رو دعوت دیگر میفهمد، بیاید در میدان جهاد، شما رو به بهتر از دنیا دعوت میکنه، نمیخواد چیزی از شما کم بشه. آیا خدا امثال میخواد چیزی از ما بگیره؟ اینطوری نیست. اگر میگه بیا جانتون رو بدید، بخواد بهتر از دنیا بهتون بده. این اما نسبت به اصحاب سید الشهدا خیلی عجیبه تطبیقش. فرمود اون صدر آیه ناظر به اصحاب امام مجتبی است. همینه که به اصحاب امام مجتبی اعتراض میکردن وقتی سید الشهدا پا به میدان گذاشت نیومدن. و چرا؟ وقت بعد یه جوری دیگه حضرت تعویل کردن آیه رو. ببینید اذا قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فرمودن اقیم الصلاة و آتوا الزکات در یه حدیث دیگه ای از کنم امام صادق نقل شده که حضرت فرمودن که وقتی بهشون گفتن کف ایدیکم و اقیم الصلاة و آتوا الزکات، مقصود از اقیم الصلاة و آتوا الزکات اطاعت امام بود. میگن آقا از امام اطاعت کنید، با امام همراه باشید. شما چه کار دارید امام چه تصمیمی میگیرد؟ اگر یه جایی تصمیم به صلح گرفتن شما با امامتون باشید، تصمیم به قیام گرفتن، به جای اینکه خودشونو با امام همراه کنن، از هوساشون بگذرن، نفسشون رو زیر پا بذارن، با امام همراه بشن، برای خودشون یه طرحی دارن. اینایی که اون روز برای خودشون طرح دارن، روزی هم که امام حسین میفهمد بیاید با من بریم، برای خودشون برنامه‌ای دارن. میگن آقا این راه که راه پیروزی نیست، که این راه راه شهادت. توجه ندارن که اولا راه سید الشهدا 100% پیروزیه، فقط همینه. از کنم سید الشهدا یه نامه‌ای نوشتن به از کنم بنی هاشم، فرمودن که اگر کسی به من ملحق بشه از شما شهید میشه. این راه راه شهادته. هر کس هم به من ملحق نشد فتحی در کار نیست، تنها راه فتح من هستم. راه حضرت راه فتحه، اما در شهادت میگذره. اینا برای خودشون یه طرحی دارن، میگن چه فایده داره ما الان بیام با شما به شهادت برسیم، صبر کنید امام زمان بیان با حضرت میریم. ما وقتی جانمون رو میدیم که پیروز با پیروز بشیم. میدونی ضحاک مشرقی عبدالله بن ضحاک به امام حسین عرض کرد من تا وقتی امید پیروزی شما باشه هستم، نه وقتی دیدم دیگه وقت پیروزی قطعا از بین رفته من اون وقت اجازه بدید برم. رضا ظهر عاشورا به حضرت عرض کرد من بعدا وفا کردم، دیگه پیروزی در کار نیست، سوار اسب شدم. مناعت میکنه. نکته همینه، اگر کسی همراه با امام نشد، اقیم الصلاة و آتوا الزکات، باطنش همراهی با امامه. زکات و صلات، اگر زکات و صلات باشه آدمو به امام ملحق میکنه، آدم همراه امام میشه. اگر همراه امام شدید، امام یه روز دستور به سکوت میدن، از یه قدمی خیمه معاویه مالک ابن اشتر برمیگرده، فرماندهان لشکر حضرت برمیگردن وقتی امام مشتبه دستور رو برگشت. یه روزی هم حضرت دستور میدن آماده شید بریم، خیلی از اینهایی که در کربلا به شهادت رسیدن با امیرالمومنین در صفین بودن، با امام مشتبه در جنگ و صلحشون بودن، با سید الشهدا بودن. اینا اونایی هستن که بهشون وقتی گفته میشه اقیم الصلاة و آتوا الزکات میرن کارشون انجام میدن. کنار امام مشتبه صبر کردن، اون روزی هم که سید الشهدا بهشون فهمود با امام حسین حرکت کردن به شهادت رسیدن. این اون چیزیه که ضرورت حرکته. اگر انسان یک از دنیا بزرگتر نشود، دو با امام همراه نشود، خودش برای خودش طرح داره، این به مقصد نمیرسه. عرضم تمام. این جمله سید الشهدا که وقتی از مکه بیرون می آمدن یوم التربیه روز هشتم ذی‌الحجه فرمودن، معناش همینه. فرمودن من کان بازلن فینا مهجته موطنن علی لقاء الله نفسه. اگر یک کسی جانشو در کف گرفته، اینا میتونن با من همسفر بشن. اگر آماده لقاء الله هست، خودشو مهیا کرده، اگر سرش به دنیا مشغوله، سر در آخر دنیا داره، این نمیتونه با ما همراه بشه. اونایی که من کان بازلن فینا مهجته و حاضر خونه دلشو بده تو این راه، این یه چنین راهیست، آماده لقاء خداست. فلیر حل، حالا بارشو برداره از دنیا کوچ کنه، کوچ کنه از دنیا، دیگه مسافر نباشه، قصد برگشت نداشته باشه، کوچ کنه از دنیا به سمت عالم آخرت، معنا با ما هم همراه بشه تو این مسافرت، خودش راه نیفته. فلیر حل معنا، این مسیر حرکت ما به سمت خدای متعال. و این آیه هم همینو میفرماید، فقط اون موقعی که بهتون میگن خودتون رو آماده کنید، نفستون رو بذارید کنار، خودتون طرح نداشته باشید برای دفاع از خدا و دین خدا، با امام مشتبه همراه بشید، هر چی گفتن عمل کنید. اون روز برای خودتون یه نقشه میکشید، اون روزی هم که سید الشهوار را میافتن باز یه نقشه دیگه تو سر دارید. تنها راه رسیدن به فلاح، تنها راه به سلامت عبور کردن از وادی دنیا، همینه که انسان خودشو به امام برسونه. حالا به تعبیری اقیم الصلاة و آتوا الزکات، موقعی که بعد انفاق کنه، آماده بشه، اهل صلاة و زکات بشه، خودشو آماده کنه تا بتونه همراه امام حسین وارد میدان جهاد بشه. اگه این تهیه پیدا شد، از وادی دنیا انسان به سلامت عبور میکنه، از سر سفره دنیا و متاع قلیل دنیا به سمت آخرت هجرت میکنه، کوچ میکنه، میتونه همسفر سید الشهدا علیه السلام بشه. اوصاف اصحاب سید الشهدا همیناست. اوناست که وقتی بهشون میگن کف و عیدیکون، با امام مشتبه تسلیمه. وقتی هم حضرت راه میفتن، حبیب اینجوریه دیگه، حبیب جزء همونه، حبیب ابن مزار. بعضی از اصحاب سید الشهدا همینجوری بودن دیگه. ان شاء الله خدا متعال به همه ما توفیق بده سر کار رو بفهمیم. سر حرکت کردن با امام میگیش بزرگتر از دنیا شدنه. انسان تا از دنیا کوچیک‌تره نمیتونه با امام خودش حرکت کنه. و اگر از دنیا بزرگتر شد، دنیا ظرف کوچکیست برای او، پنجره‌های دنیا بروش باز شده دیگه، به قول استادی داشتیم میفهمون دنیا کفش دوره کودکیشه، لباس تنگ دوره کودکیشه. شما میتونید کفش دوره کودکیتون رو بپوشونید؟ میتونید اون لباسا رو تنتون کنید؟ دنیا براشون کوچک شده، احساس تنگی میکنن. اگر دنیا براش کوچک شده، احساس تنگی تو دنیا میکنه، حالا باید کوچ کنه به سمت خدا. تو این کوچ کردن مواظب باشه، فلیر حل معنا، خودش سرش رو زیر نندازه بره، دیگران رو به عنوان امام خودش انتخاب نکنه، راه ها بنبسته. تنها راه اینه که فلیر حل معنا. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امشب رو روزه حضرت زینب رو معمولا میخوانم، منم چند بیت بخوانم بی مقدمه. سوار رفتی و من هم رهت پیاده دویدم، یه لحظه ای به خودش آمد دید امام حسین جدن خدا حافظی کرد و رفت. چگونه دل ببرم از تو ای تمام امیدم، پس از ودا چنان ساختی به جانب میدان، که هرچه تون دویدم به مرکبت نرسیدم. فرمود یه جوری از ما ودا کرد، یه جوری غرق در محبت خدا بود، گویا ما رو نمیشناسه. نفس به سینه فرو ماند و سوخت حنجر خشکم، ز پشت سر به تو کردم نگاه و آه کشیدم. همین که پیروهن کهنه را ز من طلبیدی، هزار مرتبه مرگ خود از خدا طلبیدم. چون میدانست مادر بزرگوارشون بهشون فرموده بودن وقتی آمد این پیروهن رو طلب کرد بدون دیگه ساعت آخر حیات امام حسین، هنوز اشک وداعم بدیده بود که ناگهان صدای ناله هل من معین به گوش شنیدم. به حیرتم که نم رو به خیمه یا که به میدان، فقط ستادم و با گریه پشت دست گزیدم. به جان مادرم یادگار مادر زینب، تو جان به دست گرفتی و من از تو دل نبریدم. ستادم سر راه و دلم قرار ندارد، بیا دوباره نگاهت کنم حسین شهیدم. اگرچه بی تو گریبان صبر پاره نکردم، هزار مرتبه دل را به جای جامه دریدم. میدونید هیچ کس به اندازه بی بی مصیبت سید و شهدا رو درک نمی کند بعد از معصومین علیه السلام، ولی همه جا صبر کرد. از اون لحظه ای که امام حسین در لحظه وداع دست رو قلبش گذاشتن یا اشاره به قلب بی بی فرمودن، حضرت رو دعوت به صبر کرد، همه جا صبر کرد. آمد بالای بلندی صبر کرد، سر برادر رو به نیزه دید صبر کرد، تو گودی قتلگاه آمد با بدن قطعه سید و شهدا روبرو شد صبر کرد، دروازه کوفه و شام صبر کرد، تازیانشون زدن زخم زبان زدن صبر کرد. ولی یه صحنه پیش آمد گویا طاقت بی بی تمام شد، دیدن دست برد گریبان چاک کرد و محمدا و حبیبا و حسینا صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله.